Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Vessalatu vessalamu ala al-Bashir al-Nazir vessiraj al-Munir. Sayyidina wa Nabiyyina Abul Qasim Muhammad. Wa ala ahli baytihi al-Tayyibin al-Tahirin al-Ma'sumin. سیما بقیت الله فالارضین. در برس ارث که مورد بحث ماست گفتن موجب ارث یا نسب یا سبب. نسب را هم به اینطور معنا کردن که دو نفر ارتباط پیدا میکنه با هم به وسیله ولادت، مثل پدر و مادر با فرزندشان که ارتباط اینها با هم به وسیله ولادته که به وجود آمده. اگر بلاواسطه باشه مثل پدر و فرزند میشه طبقه اول، ابوان و اولاد طبقه اول. اگر واسطه داشته باشه میشه اخوه و اجداد که با یک واسطه با هم دیگه با این میت اخوه و اجداد ارتباط پیدا میکنن. اگر دو واسطه باشه میشه اعمام و اخمال. از این جهت آمدن طبقات ارث را به این سه طبقه از لحاظ نسب تقسیم کردن که طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دو اخوه و اجداد، طبقه سه اعمام و اخمال، که توضیح بیشتر اینها باز هم بعدن خواهد آمد. بعد خلاصه صاحب جواهرم گفتیم در جلد 39 طبع جدید، جلد 39 از 43 جلد جواهر طبع جدید، در صفحه 7 تا 10 این بحث را که ذکر کرده که ارتباط با نسب با چه شکلی هست، گفته بنابراین در زنا ارث نیست، برای اینکه این ارتباط باید شرعی باشه و در زنا این اتصال و ارتباط بر اساس شرع نیست و در ارث نسب بر اساس شرع حاکمه. از این جهت گفته زنا اگر باشه از زنا فرزندی یا همین طبقات به هر شکلی اگر بخواد از راه زنا به وجود آمده باشن اونا ارث برن، پس در نسب بایستی طور باشه اون ارتباط شرعن شرع بر اون صحت گذاشته باشه تا اینکه زنا نباشه، نسب شرعی ثابت بشه تا ارث برده بشه. خب حالا اینجا که ما عرض کردیم بس به اینجا رسید که سابقا همین طور فکر میکردن که نسب غیر شرعی منحصر به زنا کردنه. زنا یعنی چه؟ زنا یعنی اینکه دیگه آمیزش خاصی است که مردی با زنی ارتباط و آمیزش خاصی به اون میگن زنا عرفاً. اما خب در زمان ما جریان ها به وجود آمده که آمیزش خاص نیست که اسمش زنا باشه، ولی خب بالاخره از اون مرد با ارتباطی که به وجود میاد خب فرزندی به وجود آمده، این زنا نیست. بانگهایی هست که بانگی هست در آنجا منی ذخیره شده، اشخاصی که بارور از راه معمول براشان میسر نیست به اون بانک مراجعه میکنن، اون بانک اون نطفهی که در آنجا ذخیره کرده یک وسیله در رحم زن وارد میکنه و این زن آبستن میشه و فرزند میاره. این زنا نیست، اون زنایی که معنای خاصی از اون به ذهن میاد آمیزشیست مردی با زنی با شکل خاصی، این زنا نیست. اما آیا این از این فرزند وجود آمد اینجا ارث هست یا ارث نیست؟ ادله داله بر ارث شامل این موارد هم میشه یا نمیشه؟ ما وارد این بحث شدیم. امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله در اواخر جلد دوم در اون مسائل مستحدثه، مسائلی که در زمان ما به وجود آمده قبلا محقق نبوده، در اونها بحث کردن. یکی از اونها التلقی و تولید و سنائیان. تلقی یعنی آبستن کردن، آبستن شدن، تولید یعنی به وجود آوردن دیگه. آیا در تلقی و تولید سنائی اون نسبی که ما بوده نظر شارع هست محقق شده یا نشده؟ اگر اون نسب باشه ارث است، نباشه ارث نیست. یعنی چند شکل داره. یک شکلش دوخته این است که مرد که اماماً دو تا ذکر کرده، یکی مرد خودش قدرت اون را نداره که نطفه خود را به اون محل برسانه، اما نطفه مال همین شوهر این زنه، این نطفه را میگیرن به یک وسیله به اون زن تلقیح میکنن، آبستن میشه، فرزند میاره. خب اینجا اشکالی نیست، برای خاطر که نطفه مال این مرده، اون رحم مال زن خودشه، منتها خودش قدرت ایصال اون نطفه به اون محل نداشته و در نتیجه ضعف یا مرض هرچه است، اما وسیله به وجود آوردن که نطفه را از مرد میگیرن یا خود مرد بالاخره، حالا غیر شرعیم باشه، غیر شرعی نباشه، ممکنه محتلم شده، اما نطفه حفظ شده و حالا اونه به اون محل برسانن. این اشکال نداره، برای خاطر اینکه این از همان ماء این مرد اون فرزند به وجود آمده، این نسب نسب شرعیه، رحم هم که مال زوجه خودش بود است و نطفه هم که از این مرد و زن. خلاص این یک قسمت، این اشکال نداره. اما اگر نخیر، یک صورت میشه که حرمت تکلیفی داره، اون این که بیان که اگر بیان یک استمنا بکنه، این حالا اون کار قدرت نداره برسانه، ولی استمنا کنه، خب بود استمنا حرامه. یا مثلا یک وسیله دیگری، یک شخصی با وسائلی دست بزنه، نگاه کنه، چون دست زدن غیر بر اون عضو حرامه، نگاه کردنش هم حرامه. خلاص اگر این جریان ها با این جریان ها نطفه خود این شوهر را به اون رحم و اون زن رساندن، فرزند آورد، خب این حکم تکلیفی حرام به وجود آمد، اما لحاظ حکم وضعی اشکال نداره باز، چون این فرزند این شخصه، از نطفه همین شخص به وجود آمده، منتها در رساندن اون نطفه به اون محل دست خلاف شرع انجام شد، یکی گوان استمنا کرد، این خودش یک خلاف شرع. دومی کس دیگری مباشرت کرد، حالا مباشرتش با نگاه بود، با دست زدن بود، علیه حالا هرچند در این راه ارتکاب خلاف شرع از لحاظ حکم تکلیفی صورت گرفت، اما از لحاظ حکم وضعی اشکال نداره، باز این فرزندشه، در ارث این مؤثر فرزندشه. خب حالا این. اما یه سوال دیگری هم در زمان ما به وجود آمده، اون این که ناباروری هستن، بعض زنها از شوهر خودشان بچه نمیارن. خب در بانک ها اینطور که میگن، در بعض بانک ها بانکی که در اونجا منی ذخیره شده، از اون منی با وسائل علمی و صنعتی امروز به رحم اون زن میرسانن، اون هم بچه میاره، آیا این چطوره؟ این نسب در اینجا به اونطور گفتیم ثابته یا نه؟ خب اگر این از شوهر خودش بود که گفتیم، اما اینجا شوهر خودش نیست، از شوهر خودش نیست، دو صورت پیدا میکنه، یکی این که میدونن مال کیه، یکی این که نمیدونن اون نطفه مال کیه، هر دو صورت اشکال داره، هر دو اشکال داره، برای اینکه نطفه غیر را، غیر شوهر را رساندن به اون رحم، این خودش اشکال داره، برای اینکه این رحم به وسیله ازدواج طوری شده که فقط اون شوهر حق داره که نطفه خود را در این رحم زن خودش قرار بده. اما وقتی که اینطور نباشه این نطفه دیگریه، این اسپرم دیگری را در رحم اون زن قرار دادن، چون تولید و تولد هم این میشه اسپرم از طرف مرد و اوول که تخمک میگن از طرف زن در رحم ترکیب میشن، ترکیب شدن اون نطفه منعقد میشه، این اقاد نطفه به ترکیب اسپرم و اووله، وقت از این فرزند به وجود میاد. خب اینجا در رحم این زن نطفه قرار گرفته که شوهرش نیست، بدانند حرامه، ندانند نه حرامه. این است که حالا این بحث وجود دارد. بعضی این بحث مطرح کردن، گفتم بیان که نه اشکالی نداره، مثلا یک دو نفر از معاصرین از علما لازم نیست که ما نام ببریم، ولی بالاخره بعضی ها تمسک کردن به ادله براءت، براءت عقلی و شرعی. زنا که میگه نکرده، فکر کرده زنا همینه که آمیزش پیدا کنن با هم، زنا به وجود نمیده اون مرد و این زن، ولی او زنش نیست، اما با هم دیگه زنا که انجام ندادن، و اون چی که محرم زناست، اون چی که باعث میشه به اینکه نسب به وجود نیاد زناست و اینجا زنا نبوده. حالا ما بحثمان امروز اینا مقدمه است تقریبا بینه که روایات اهل بیت علیهم السلام در این مورد چه میگن، تا اینو از این روایات چه استفاده میکنیم. مطلب دیگه لازم عرض کنم به این که اگر شک کردیم در اینجا نمیشه به اصل براءت توجه کرد. در سه چیز در شبهات بدویه هم ما اشتغالی هستیم، احتیاطی هستیم. یکی امور مربوط به فروج، امور مربوط به فروج کسی ندونه تاریک این زوجه خودش یا زوجه خودش نیست، ولو شک بد بیه باید اشتراک کنه. امور مربوط به فروج، یکم امور مربوط به اموال، یک مالی در نقطه دید نمیدونه مال خودش مال دیگریه، نمیشه تمسک کنه به اصل براءت و برداره بریز جیبش. یکی هم دماغه، نمیدونه که این شخص آیا کافر است که این کشتنش جاهز باشه یا اینکه نخیر مسلمانه مثلا. بنابراین در فروج و در اموال و در دما در شبهه بدویش هم باید احتیاط کرد. ما در شبهات بدویه اصل براءت جاری میکنیم، چه شبهه حکمیه چه موضوعیه، ولیکن دل غیر مانانفیه. اون چه مربوط به فروج و اموال و دما باشه در شبهات بدویه هم، چه شبهات بدویه حکمیه باشه یا موضوعیه، باید احتیاط کرد. حالا ما چند تا روایت را میخوانیم تا مطلع ما بیشتر معلوم میشه. خب در کتاب وسائل الشیعه جلد 14 که در آنجا بابی هست، ابوابی هست خیلی زیاد، ابواب مقدمات نکاح و آداب، در اینجا حالا از آنجا داریم میخوانیم ما. باب 157، باب 157 از جلد 14 وسائل، منتها وسائل 20 جلدی، ما دو جور وسائل داریم، وسائل 20 جلدی و 30 جلدی، من از آن وسائل 20 جلدی دارم میخوانم. صفحه 100 ببخشید، باب 157، باب 157 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه، کتاب نکاح جلد 14 صفحه 193. خب خبر اول، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد عین حسین ابن سعید، میدانید که شیخ طوسی خب طبقه 12 بر اساس طبقه بندی که عرض کردیم، حسین ابن سعید طبقه 6، این را از کتابش گرفته، بعدم در آخر شروع که من راهم به این کتاب از این راهه که اون صحیحه. شیخ طوسی به اسناد حسین ابن سعید اهوازی طبقه 6 بسیار خوبه، اسناد شیخ هم به ایشان بسیار خوبه. عن نضر بن سوید اینم طبقه 6 بسیار خوبه. عن محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سماری این پسر ابو حمزه است و اینم خیلی خوب است و ثقه است و اینم طبقه ارسونم به این که بله این طبقه پنجه، اون شش بود این پنجه، ان شعیب حداد طبقه پنج و ثقه، خلاصه سند در اعلی درجه صحت. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من ممالیک، شعیب حداد از امام صادق سؤال میکنه، شخصی از دوستان شما، از ممالیک، از دوستان شما، از شیعیان، یقرأ کالسلام، اول یقرأ کالسلام، یقرأ السلام اینه که سلام، اما سلام میرساند ها یقرأ که میگن در لغت، یقرأ کالسلام یعنی سلام میرساند و یقرأ کالسلام فقط ارادان یتزوج امرأتن، این شخص که از دوستان شماست میخواد با زنی ازدواج کنه، فقط وافقت هو و اون زنم وافقت کرد و اعجبه هو بعض شأنها، و این مردم از بعض شأن و خصوصیات اون زن خوشش آمده، فقط که اونتا که این مطلبی است، فقط که آن لها زوجون، این زن قبلا شوهری داشته، فطلقها علی غیر السنه، این طلاق داده اون شوهر قبل این زن را ولی از سنی ها بودید، سن و طلاق سنی و طلاق شیعه ها با اونا فرق داره، در زمان کردم از جهات فرق داره، برای که ما در طلاق میگیم زن باید طهر غیر موقع باشه، اینا این شرط نمیدن، ما دو تا شاهد عادل را در طلاق شرط میدانیم، اونا شرط نمیدانن، ما صیغه خاص میگیم انت طالق باید باشه یا طالق باید باشه، اونا شرط نمیدانن، حالا این زن شوهری داشته قبلا، اون شوهر از اهل تسنن بوده، این زن را طلاق داده، اما طلاق بر اساس فقه اهل سنت، خب فقط کره ان یقدم علی تزویجها، حالا این مرد که از دوستان شماست این خدی براش کراهت و ناگوار میاد که اقدام کنه بر تزویج اون زن که شوهری داشته و به این ترتیب طلاق داد، حتی یستعمره که تا با شما مشورت کنه شما چی میفرمایید، فتکون انت تعمره، شما اگر امر کنید اشکال نداره، حالا ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج، این طلاق و نکاح به فرج مربوط میشه و امر الفرج شدید، امر فرج مثل سواری چیزا نیست، امر فرج آنچه مربوط میشه به فروج شدید و منو یکون الولد، و بلد از اون به وجود میاد و نحنو نحتاتو را اتزوجا، و ما همیشه در امور مربوط به فرج احتیاط میکنیم، بنابراین با اون تزویج نکنه، اون زن را نگیره، خب این بعد از دار که رواه الکلینی این خبر نه تنها تحذیب شیخ طوسی در کلینی هست، اون هم این سندش خیلی خوبه، خب اینجا استفاده میشه به این که در امر فرج اونچه مربوط به نکاحه اهل بیت علیهم السلام و نسبت اون احتیاط میکردن، حالا ما چند تا خبر میخونیم تا اینکه چی است. خبر بعدی در همین باب 157 خبر دوم به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان هاردن مسلم ان مسعود بزیاد ان جعفر ان ابا، این دوم سندش خوبه، ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه، فرمودن در نکاح بر شبهه اساس اقدام نکنید، مثلا یه زنی هست انسان نمیدانه که بعضی هم میگن که این زن در بچگی به شما شیر داده از این جهت مثلا بر شما و نمیدانی ولی میگن این شبهه است دیگه، مثلا امثال زاله لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه، یقول اذا بلغ که انت قد رزعت من لبنها، اگر به شما بگن که شما از پستان اون زن شیر خوردی و انها لک محرمون و ما اشبه ذلک، اگر اینجور شد این نکاح شبهه است، برای که شما اگر از اون زن شیر خورده باشید خب میشه مادر رضایی شما دیگه، نمیتونی با مادر رضایی که ازدواج کنی، فا این در بقو این در شبه خیر من اقدام فده لکه، اگر اینجا توقف کنید و این زن را نگیرید توقف کنید، بهتر از نصف بیارید یک زنی را از برای ازدواج انتخاب کنید و بگیرید که از آن شیر خورده باشید و مادر رضای شما باشید. البته شبهه هست، چون برای اینکه اون شیرم در صورت حرام میکنه که شرایط داره، یا 15 مرتبه پشت سر هم باشه، یا استخوان و گوش نمو کرده باشه، یا 24 ساعت در بین چی نخورده باشه، اینا شرایطی داره، ولی بالاخره شبهه هست. حالا که همچه شبهه وجود داره، خوب است که شما توقف کنید با اون ازدواج کنید. این خبر دوم بابه، حالا این آخرش از این خبر ها چه استاد. خبر سوم، محمد ابن علی ابن حسین یعنی شیخ صدوق این خبر اول و دوم رو از شیخ طوسی نقل کرد، از تهذیب، اما سوم از من لایح ذوالفقیه برای شیخ صدوق. انا علا ابن سیابه که سند صدوقم نسبت به ایشان خوبه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة زن وكذلك رجلا سألت عن امرأة يزن بأن يزوجها من رجل ببخشید وكلت رجلا بأن يزوجها، اون زن وکیل کرده، وکلت یک مردی را که این تزویج کنه این زن را به اون مرد، این چطور حال؟ قال ان النکاح احرا و احرا ان یختات فی. امام صادق فرمودن نکاح احرا یعنی سزاوارتره، احرا و احرا ان یختات و هو فرج یمنو یکون الولد. نکاح احرا و احرا هست از اینکه در اون احتیاط بشه و هو فرج، ولد از اون به وجود میاد. خب این 3 تا خبر بود از باب 157 خوانده شد. اون مهلا دو ماله داره که میخوام این از این اخبار ما چه استفاده میکنیم. بله، در باب ششم از همون ابواب مقدمات نکاح، باب و تحریم و زنا علی الرجل، بابش این حالا به سبیت قدل بدرکه، حرام از زن مرد ازدواج کنه با یک سبی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، البته اگر این وقتم جایز باشه باید با اذن پدر باشه. بله خب، حالا اون عنوان باب کار نداره. اینجا چند تا خبر ذکر کرده، حالا همه شما نمیخوانیم ولی مطالعه کنید. خبر سوم من بخوانم، حالا ان محمد ابن یحیی کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان طلحة ابن زید، ان رضی الله عنه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتیه به رجل عبس به ذکره. یک شخصی آوردن پیش امیر المؤمنین که این با اون آلت تناسلی خودش بازی کرده بود. اوتیه به رجل عبس به ذکره، این با اون بازی کرده بود با آلت تناسلی خودش، استمنا مثلا شده بود، فضل به یده. حضرت امیر المومنین با اون با شلاق چند تا به دست اون مرد زد. این تعذیر نه حد، حد و تعذیر فرقه شده. حد اگر یک مقدار معینی باشه برای همه اون حده، مثل حد زنا و سحق و اینا، اگر نه خیلی اون حاکمه شهر صلاح بدانه که یک مقداری به این تازیانه چیز بزنه، این میشه تعذیر، تعذیر است، حد نیست. حضرت امیر علیه السلام چند تا شلاق به دست این زد. بله، او تیه به رجل مثلا به ذکره همین دیگه. اگر حدی شرعن معین شده مثل زنا و محسنا و غیر محسنا و سرقت و اینطور چیزا و شرب خمر اینا، اون حده. اگر معین نشده بستگی داره با نظر اون قاضی و حاکمشه، اون میشه تعذیر. این همینجا تعذیر بوده. فضل به یده حتی همرت، حضرت شلاق زد به دست داره، شلاق یا تازیانه هرچی زد به دست اون مرد که با دستش استمنا کرده بود، دستش سرخ شد. حتی احمد ثم زوجهم بیت المال، بعد از اون از بیت المال برای این مرد زن گرفت. خب حالا یک دکته خیلی مهم استفاده میشه. اون اینه که مدیر یک جامعه وظیفه داره همانطوری که باید حد و جاری کنه، وظیفه داره برای جوانان زن بگیره از بیت المال، که اگر یک وقتی جوان شد و اینطور گرفت و جنا براش به وجود آمد، اون مسئوله. و حضرت امیر علیه السلام به این شلاز تا دست احسار شد، اما زوجه هم بیت المال، از بیت المال هم برای اون زن گرفت. خلاصه اسلام همیشه در جامعه هم مدیر برقرار کرده، پیغمبر است و امام است و نایب مناب، اونا جامعیت باید مدیریت کنن. یکی از مدیریت مربوط آن ازدواجه. کسانی که صلاحیت دارند در اون شأن میرسن لازمه که این کار بکنه. اگر نکرد مفاسد به وجود آمد، اون شخصی که باید مدیر جامعه باشه مسئوله. بله، خلاصه این خبر اینه که امیرالمومنین علیه السلام اوتیه برزیون عوض به ذکره مردی خدمتون ازت آوردن که با آلت تناسلی خودش بازی کرده بود. فزر و یده حتی مرد، حضرت امیرالمومنین به اون شلازد تا دستش قرمز شد. ثم وجه بیت المال. خب خبر سوم این باب بود که این رو من خواندم. خبر چهارمش اینه و عنه عن احمد بن محمد ابن احمد عن عبد الله رازی عن حسن ابن علی ابن ابی حمزه، این هم سندش رو بود، عن عبد الله عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبد الله علی اسلام از زنا شر و شرب الخمر، گفت زنا بدتره یا شرب خمر؟ به کیف صارف شرب الخمر سمانون و پس زنا مع، در شرب خمر 80 تازیانه باید به کسی بزنن که شرب خمر کرده. دفعه اول و دوم سوم یا چهارم باید تکرار باید کشته بشه. و پس زنا مع، اما در زنا میگه که از زانه تا زانه فجر در کل آباده معت جلده، اونجا 100 تا شلاق میگه، در خمر 80 ولی اینجا 100 تا. قال یا اسال حد واحد ولیکن زید هازا لتزعیه نطفه و لوزه ایاها فی امر توجهانی. حضرت فرمودن که حد یکی، ولی در اون شخصی که ارسون زنا کرده 20 تا اضافه است، برای خاطر این نطفه را تزیه کرده، لوزه ایا فی غیر موزه لزمر اللابه، برای اینکه این آمده نطفه را در غیر اون موضعی که خدا قرار داده. خدا قرار داده به اینکه مرد فقط نطفه خود را حق داره و جایزه در رحم اون زنی که میان اون زن و این مرد ازدواج واقع شده. الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، در سوره مؤمنونه، قد افلح المؤمنون اونجا. الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومون و من ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. بالاخره مؤمنین کسانی هستند که فروج خودش را حفظ میکنن، مگر در دو جا اشکال نداره، یکی ازواجشان باشه، یکی ملک یمینشان باشه. کسی غیر از اینا بخواد کار انجام بده، اینا عدوان کردن، تعدی کردن از حکم شرع. بله، وقت در اینجا ذات فرمودن که لوز ایا فی غیر موضع الذی امره الله عز و جل، فرمودن که نطفه را قرار داده در غیر موضع. بس اگر یک شخص زنا نکرده ولی بالاخره وسیله شده که نطفه این را در یک جای قرار بدن غیر موضعش، موضعش کجاست؟ موضعش اون زنی است، رحم اون زنی که با این مرد ارتباط دارن از جهت نکاح. اگر غیر از این باشه غیر موضع، روایات بیش از این است، میخوانیم تا انشاءالله نتیجه بگیریم.